ایستگاه پنجشنبه.
چیچی کو چیچی ماتم چل بیتی گردن کو لیتی دست کشایتی آخ نزن تیتی یاد بزن تیتی آخ نزن تیتی یاد بزن تیتی مگر درد ببرده تی جان تی باق سده گم بخورده تی جان تی خرب زکن شال بخورده تی جان تی دی جان آوی تی دی جان آوی تی دی جان آوی تی دی جان اخ نزن تی تی کب بزن تی تی اخ نزن تی تی کب بزن تی تی
دوستان این مسابقات لیگ جهانی والیبال کلن همش داستانه دیگه. خارج از ایران برگزار شه یه داستانی داره، توی ایران هم برگزار شه یه داستانی دیگه داره. خارج از ایران که خب موقع بازی ها تیم سانسور صدا و سیما آماده باش میخوره که وقت موقع بخش زنده تماشاگر نجیب و خانواده‌دار ایرانی پای تلویزیون تماشاگرای مثلا بی حیای خارجی رو نبینه، چش گوشش باز نشه یه وقت، یعنی کلن از تلویزیون صحنه آهسته پخش میشه. حالا اون لابلاش هم یکم اگه نامحرمی چیزی تو کادر دوربین نباشه حالا خود بازی رو هم نشون میدن. البته فتنه فقط مربوط به تماشاگرای بلوند خارجی و صحنه‌های فرنچ کیس و انجام اعمال منافی عفت بین تماشاچی ها نیست که، یه فتنه یه بدتری هم هست که یه عده تماشاگر نما پلاکارد دست میگیرن جدیدن تو زاویه‌های مقابل دوربین میشینن که چی؟ که زنها را به ورزشگاه راه بدهید. خجالت هم نمیکشن بنده خدا سانسورچی صدا و سیما از اون ور هی باید صحنه آهسته پخش کنه که بیننده تماشاگر بی‌حجاب خارجی و فرنچ کیس نبینه، از این ور هم هی باید این پلاکاردها و تیشرت‌ها رو شطرنجی کنه که این شعارهای زشت و مردم تو خیابونشون نبینن. این حالا خارج از ایران. حالا داخل ایران که برگزار میشه، چون طبق قوانین فدراسیون جهانی والیبال مسئولین مجبورن به هر حال یه جورای پارو اعتقادات و غیرت و مردونگیشون بذارن و یک سهمیه ای رو هم به خانم‌ها برای ورود به ورزشگاه اختصاص بدن، هزار جور بامبول و کلک در میارن. مثلا اومدن گفتن حالا که مجبوریم خانم‌ها رو راه بدیم ورزشگاه، فقط اون خانم‌های رو راه میدیم که خودمون می‌خوایم. اینجوری بود که از روز اول که بلیط فروشی اینترنتی برای خانم‌ها راه افتاد، هر خانمی می‌خواست بره بلیت بخره پیام میومد براش که پر شده جا نیست. آخه روز اول ساعت اول فروش بلیت چی پر شده جا نیست آخه؟ راستن میگفتن، البته جا برای مردم عادی نبود، فقط یا باید از بستگان درجه یک بازیکن ها میبودی که رات میدادن توی ورزشگاه، یا اینکه معرف و پارتی داشتی. تازه حالا همین خانمای برگزیده هم که رفتن، با صدای آجاقا علم‌الهدا والی خراسان اینجوری در اومده:
اما اگر بنا شد در کنار این اجرای برنامه ورزش قهرمانی یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال، و ابتذال مظهر گناه است. و متاسفانه در این مملکت در شبهای ماه مبارک رمضان که ماه فضیلت و عبادت بود، این ابتذال رو در این مملکت اجرا کردن.
ابتذال ایجاد نکنید، به بالا نپرید. یعنی چی به بالا میپرید؟ نکنید، نکنیم، نکنند. فکر سلامتی آقا علم‌الهدا باشید، حداقل انقدر به خودشون فشار میارن بابا. حالا این مسئله توی توییتر هم، این مسئله ورود خانم‌ها ورزشگاه خیلی واکنش داشت. کاربری به نام ساسان آقایی نوشته بود: تا چند وقت دیگه یه شغل جدید تو فدراسیون والیبال به وجود میاد که 100 هزار میگیره، اسرت میکنه واسه جایگاه زنان ورزشگاه 12 هزار نفری. یا مسعود کاظمی روزنامه‌نگار توییت کرده بود: حضور گزینشی زنان در ورزشگاه از ترس فدراسیون جهانی والیبال نماد نوعی دینداری است که دروغ و دغل را مجاز می‌داند، اما حضور زنان در ورزشگاه را حرام. یا کاربر دیگه‌ای به نام امیر سیدین هم یه توییت بامزه کرده بود، گفته بود: هیچ وقت حوصله استادیوم رفتن نداشتم، اما دوست دارم زنان هم خودشون به میل خودشون حوصله استادیوم رفتن نداشته باشن. دفاع یه شیرازی از حق زنان. خلاصه که داخل ایرانم بازی ها برگزار شه شرایط اینجوریه دیگه. خانمای عزیز اصلا بیاین شما قول بدین اگه دفعه بعد فدراسیون اجازه داد بیاین ورزشگاه و والیبال ببینین جنبه داشته باشین، یعنی فردا پس فردا متوقع نشین، فکر نکنین مثلا خدا نکرده حق دارین که برین استادیوم، نه خیر، این حق نیست، یه لطفیه که بنا به مصالح گاهی وقتا شامل حالتون میشه، وگرنه بازم سری بعد همین آشو همین کاسته، یعنی اسمش اینه که بلیت میفروشن بهتون، بعد تو جایگاه بانوان که نگاه کنی نصفشون خواهر گشت ارشاد و فاتی کماندو هن، نصفشون هم فک و فامیل ورزشکارا و دوست آشنای خود مسئولین. کاربری به نام اعلی حضرت هم در رابطه با همین حضور فاتی کماندو ها تو استادیوم گفته بود که انهو خانوم ها برای تحریک آقایان اومدن استادیوم، نه تشویق تیم قربان. گزارش مأمور زن تو استادیوم به موافقش. سارا غزنفری هم نوشته بود تو گروه رفقا زدیم امشب بازی رو کجا ببینیم، پسرا میگن ما داریم حاضر میشیم بریم استادیوم، فقط میگم کارت ملی یادتون نره، نمیگم ما هم یادتون باشه.
کسم نباشی نفسم میگیره به همین دوتا چشا قسم، تو مال منی و بس عشق ما دو طرف، بس بگو به همه تو رو دوست دارم، به همه بگو میمیره برام، بگو خودشو میخوام، بگو به همه تو رو دوست دارم، چی بگم هرچی بگم پیش تو با عشق کمه، تو برای من یکی فرق داری خیلی، چی بگم چشم خودش دست منو رو میکنه، زیر و رو میشه دلم تا عطر تو بو میکنه، چی بگم هرچی بگم پیش تو با عشق کمه، تو برای من یکی فرق داری خیلی با همه، چی بگم چشم خودش دست منو رو میکنه، زیر و رو میشه دلم تا عطر تو بو میکنه.
در خدمت دکتر جلال سعیدی کارشناس رفتن تیم ملی به روسیه هستیم.
بله سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقا جلال سعیدی، خیلی خوش اومدین.
با آرزوی ردی قبولی ردی طاعات و عبادات، اینا
عبادات بنده.
من با رمضان تا حالا مصاحبه نکردم با رسانه‌ها.
یه لیوان آب بخور حالا گلوت خوش شده.
بازی کردم.
خب آقای علم الهدا که دیدیم برای والیبال کلی حرف.
آره من همین الان داشتم می اومدم یهو دیدم حالم یه جوری شد، بعد دیدم دارم صدای ایشونو میشنم، ظاهرا ایشون هم موضع گیری کردن در رابطه با صعود تیم ملی به جام جهانی و آره میتونیم صداشون رو بشنویم بعد
راجع به صعود تیم ملی به جام جهانی.
بریم زیر میز تا صداشون پخش بشه. تو خیلی عصبانیه.
بشنویم ببینیم چقدر عصبانیه.
پیروزی مال اسلام بوده، پیروزی مال نظام بوده، از یه طرف یه طیف خاصی میان این پیروزی اسلام رو مصادره کنن به اسم خودش، از یه طرف دیگه یه عده پیدا میشن در یه جشن اسلامی که پیروزی جوانهای مسلمان در پیروزی نظام اسلامی هست، میدان ناهنجاری ها، بی‌عفتی ها، لاابالی ها و بی‌پروایی های فحشا و مفاسد خودشون قرار بدن. خب این واقعا دردآوره. بابا اسلام پیروز شد در مسئله صعود به جام جهانی، نظام پیروز شد. شما تو خیابان ها میاید این پیروزی اسلام رو مصادره میکنید با حرکت های ناهنجار، با بی‌عفتی ها، با لاابالی گری ها و توی میدان وارد میشید.
جال من نمیدونستم تیم ملی پیروز شد یعنی اسلام پیروز شد.
من فکر کردم داره جنگ صفین رو دارم میگم، بعد فهمیدیم که دارن جام جهانی. بعد
جای حاج آقا خالیه بگه در صحرای استادیوم و اینا.
واقعا اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم، خب استقلال هم 6 تا خورد همین دو هفته پیش، اون موقع اسلام یعنی 6 تا خورد علی امارات
شکست خورد. دیگه والا چیکار دیگه ایشون عصبانیه.
حالا بگذریم، حالا میگم تپش قلب میگیرم وقتی صدای ایشون پخش میشه. کلا
بریم سراغ بازی ایران ازبکستان، کلی حاشیه داشت.
آره ببین، یه مشکلی که بازی جدید این چند وقت اخیر تیم ملی داره اینه که هیچ هیجانی دیگه نداره. یعنی ما همیشه عادت داشتیم در سالهای گذشته که یعنی مثلا مغزمون از چشمون میزد بیرون تا مثلا بازی به وقت اضافه، بعد پنالتی و آخرش هم میباختیم.
آره، بعد اما اگر و هزار تا چیز داشتیم.
آره این کیروش غربی بیدین و ایمون که اومده یه کاری کرده، تیم همجوری میبره میره جلو.
اصلا فکر کن بعد از برزیل ما دومی باشیم. اصلا من نمیدونم، خیلی عجیب،
خیلی واقعا به نظر من مسئولین باید رسیده کنن. این وضع فوتبال نیست. فوتبال ایرانی باید آدم سکته کنه پس آخرم ناامید بشی و بری معتاد بشی آخرش. این وضع فوتبال نیست به نظر من. اما طبق معمول حواشی مثل همه چیزای ما، حواشیمون از متنمون خیلی بیشتر بود، به خاطر اینکه مسئولین لطف کرده بودن آقای خیابانی رو به عنوان گزارشگر بازی انتخاب کرده بودن تا حماسه ملبورن و احتمالاً
داستان داشت
سال 70ش که سال 70ش اتفاق افتاده بود و جواد حماسه از اونجا خلق شد
دوباره
احیا کنم. خب دیگه این جواد کجا و اون جواد کجا؟ عرضم به حضور شما که آقا جواد یکی از دست گلایی که به آب دادن یه گل جدید بود که حالا میخوای صداشون رو بشنویم تا بعد بهش بپردازیم.
اشتباه کرد، حالا فرصت برای بچه‌های ما، آفسایدم نیست، بریم برای گل اول، فرصت و توی دروازه یه گل خوشبوی ایرانی در ورزشگاه آزادی توسط بازیکنان خوب ایرانی.
گل خوشبو رو از کجا؟
این گله آره، چون که تو توییتر و تو فضای مجازی هم بچه‌ها خیلی باهاش شوخی کرده بودن. مثلا پسرک توییت کرده بود که سعود رو ول کنین، چون که یه تصویری هم اتفاق افتاد تو تلویزیون داشته عکس ماه رو نشون میداده، بعد خیابانی میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، ماه و خورشید اینو قاطی شده بوده. بعد این پسرک گفته بود که به جان خودم این از این گل خوشبو زده خودش. و عرضم به حضور شما که همین
که ماه رو داشته نشون میداده عکس معظمله هم بوده اونجا.
آره دیگه، اون بالای استادیوم بالای قسمت VIP یه طرف عکس عظیم مقام معظم رهبری، یکم اون قبلیشون آقای خمینیه. و اونم یه توییت بامزه شده بود، لامپی گفته بود که عکس خامنه‌ای بالای استادیوم داره میخنده ولی امام خمینی اخ یاره، فکر کنم شرط بسته بودن امام باخته. کلن ماجرا ادامه داشت و آقای خیابانی بعد از گل دوم، این صدای که شنیدیم ماره گل اول بود، بعد گل دوم هم دوباره یه سری اشعاری سرودن که
سلام جام جهانی، سلام روسیه، سلام مسکو، سلام سان پترزبورگ، ما اومدی.
چه خبره؟
بله که اینم یه عکس خیلی بامزه‌ای بچه ها پیدا کرده بودن از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در جواب همه اینا گفته بود سلام جواد.
سلام جواد. خوش
بعد یه اتفاقا خب این یه شوخی هم هست با عرضم به حضور شما که شعار چیز شعار یعنی یه شوخی هم شد با اون شعار معروف
چیه شعاره؟
که استقلالی‌ها برای یه قسمتیش رسانه‌ای نمیشه که میگفتن که مثلا استقلالی‌ها وقتی صعود می‌کردن به باشگاه آسیا به پرسپولیس صعود نمی‌کردن، میگفتن که ما
که رفتیم آسیا بیبلغه.
آره بیبلغه لنگی‌ها اونا میگفتن. حالا یه کاری هم با این ماجرا کردن استاد، اینم میتونیم بشنویم فایل بعدیه.
شعار قبلی رو تکرار بکنم، ما که رفتیم روسیه دیگه کره میدونه و چین و قطر و سوریه.
یه مکسی هم کرد
دیگه، نتونستون رو بگه کامل چیز کنه دیگه،
دستش درد نکنه. عرضم به حضور شما که ماجرا بازی اینجا تموم شد اما حاشیه ها تموم نشد، چون بعدش برنامه 90 در یک وضعیت عجیب غریبی در درون استادیوم آزادی
یعنی
دور زمین چمن شماره 1 استادیوم آزادی شروع شد. حالا بگذاریم اون حشره ای که اومده بود رو میز عادل فروسی پور درگیر بود باهاش، بعد کیروش پرت کرد حشره رو اونور و اینا. آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال مهمون برنامه بودن، ایشون هم خودشون هم میگفتن که من از ظهر تا حالا اینجا تو استادیومم، اون موقع هم ساعت فکر کنم 1-2 صبح بود به وقت ایران و خیلی اصلا کلا خیلی در حالت عادی نبودن، که بحث میخ و سیخ مطرح شد در که اونم میتونیم بشنویم. بعد من یه سری تحقیقاتی دربارش کردم در مورد میخ و سیخ و اینا
ما که نفهمیدیم، ببینیم تو تحقیق کردی چی میشه.
خوش آقای گردش کنی
میخ میشه، تنش کنیم سیخ میشه.
بله این همیشه آقای فارسی جان، ببین این آقای تاج از
با من همینم هم من
مثلا گردش کنیم میخ میشه.
ببین همینم آقای فردوسی من بگم، واقعا اگر کشور با این پول بیاد همون میخ میشه، اگر یه پول بزرگی بدن خیلی تا سیخ میشه.
بعد نوری فکر اینا هنگ کردن چیه؟ بعد دیگه این چیز گرد کنی چرا باید میخ بشه؟ بعد پهنش کنی چرا باید میخ بشه؟
خانواده نشست آقا چی بود اصلا این داستان؟
من خیلی تحقیق کردم، ظاهرن اصفهانیه چون آقای تاج اصفهانیه و اصفهانی عزیز یه ضرب المثلی دارن شبیه به این که میگن مثلا وقتی شما حالا بذار ضرب المثل رو بگم بعد تفسیرش کنم، میگن که قاشق ساختن که کاری نداره، دو تا میزنی دراز میشه، یکی میزنی پهن میشه.
آها،
این یه ضرب المثل مثل قدیمی اصفهانیه. حالا این میخ و سیخش نمیدونم آقای تاج از خودش یا چون خیلی خسته بودم فکر کنم ماجرا رفت به سمت بعد با تحقیقات من ادامه داشت که دیدم رفسنجانی هم یه ضرب المثل شبیه این دارن. آها، که اونم خیلی بامزه است. میگن که فکر میکنی گردش کنی میلی میشه، پهنش کنی بیلی میشه.
این چی؟
یعنی که کنایه از این کار را خیلی ساده گرفته ای.
آها،
من تکرار کنم میگم فکر میکنی گردش کنی میلی میشه، پهنش کنی بیلی میشه.
آها، نشیده بودم.
حالا میلی و بیلی معرفه کردم مثلا تو شخصیت آمریکایی ان مثلا توی سریالی چیزی بودن، ولی ظاهرا این رفسنجانی عزیز حالا اگه رفسنجانی که صدای ما رو میشنوه توضیح بده در مورد
آقای رفسنجانی از اون دنیا میتونید به ما در تماس بگیرید.
اونم من خودم باهاش در تماس هستم.
شما در تماس هستی باهاشون. آره خلاصه همیشه به قول جلال حاشیه زیاده دیگه، خصوصا این بازی ایران ازبکستان هم کلی حاشیه داشت. ولی فارغ از همه این حواشی خیلی خوشحالیم، همه خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد، هرچند عادت نداریم و همچین بدنمون عادت نداره به اینکه انقدر راحت بریم جام جهانی.
دقیقاً.
ولی خوشحالیم که به این راحتی رفتیم و دیگه جام جهانی روسیه و
ما که رفتیم روسیه
بی 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 بی
قطر و روسیه و سوریه.
بازم خوشحالی میکنیم، دم بر بچه های تیم ملی گرم، دم کیروش هم گرم، دم جلال سعیدی هم گرم. مرسی ازت،
قربون شما.
قربونت. جلال سعیدی رو روی توییتر میتونید فالو کنید.
وقت رو واسه عشق مردمه، هر عذابی رو به جونت میخری، واسه بغزت سر تو بالا بگی، وقتی پرچمت رو بالا میبری. من شکستم به جونم میخرم، این که میجنگی
فرشید جون و همه ایسکا پنجشنبه‌ای ها. منم واقعا این هفته تمش تو این فکرم که رهبر تو چه فازیه، خیلی خیلی دنبال جنگ و دعواه، ولی فکر کنم تو محاسباتش اشتباه کرده، نمیدونه که آقای روحانی خیلی خیلی بالاتر از بنی صدره. آقای روحانی 30-40 ساله تو همین دم دستگاه بزرگ شد و خیلی خوب بلده چطور کسایی که زیر پا رو میکشن باشون کنار بیاد. روحانی کسیه که تونست دنیا رو به چرخونه رو دستش با اون برجامش. به هر حال امیدوارم به خیر بگذره.
ممنونم. نظر یکی از شنوندگان شنیدیم، چون سوال کرده بودیم که با توجه به این کلکله ها و به قول نظامی ها تک و پاتک های معظم له و شیخ حسن روحانی در این هفته، شما نظرتونو بگین اصلا چیه راجع به این قضیه، اینکه حالا به هر حال معظم له به طور غیر مستقیم شیخ حسن با بنی صدر مقایسه کرد. روز چهارشنبه هم دیروز شیخ حسن توی پست اینستاگرامیش اتکای خودشو بیش از هر چیز به مردم دونست. نظرتونو بگین که آیا به نظر شما اینا همش سیاه‌بازیه، یا چه میدونم فکر میکنید روحانی سفت و سخت وایستاده جلوی معظم له، یا فکر میکنید اینا اصلا طبیعیه معظم له کلن با دور دوم رئیس جمهور حال نمیکنه، یا فکر میکنید کلن یه اتفاقی میفته و این جنگ و دعواها به یک جای ختم میشه، اتفاقاتی مثل همون بنی صدر میفته. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اما حالا این هفته این تو این بخش خیلی راجع به والیبال حرف زدیم و رفتیم راجع به فوتبال حرف زدیم، خیلی بحث ورزشی گفتم اول برنامه هم حواشی ورزشی زیاد داشتیم. چند وقت پیش ظاهراً حالا تیم فوتبال گفتیم بریم از تیم ملی فوتبال دستی هم بگیم، ظاهراً تیم ملی فوتبال روی میز یا هم فوتبال دستی خودمون اعزام شده به مسابقات جهانی توی آلمان. بله تعجب نکنید، داریم همین فوتبال دستی بود ما یه زمانی بازی میکردیم پس گردنی میخوردیم از بزرگترا، نمادی از علافی و بیاری و اینا بود، الان با تیم ملی و مسابقات جهانی و اینا داره. فوتبال دستی ها، فوتبال دستی با فوتبال جیبی فرق داره، حالا کاری نداریم. روز اول مسئولین از اعضای تیم ملی نفر 6 میلیون گرفتن ترتیب اعزامشون رو بدن، یعنی گفتن میخواییم برین خودتون بعد پولشو بدین. ظاهرا این بچه‌ها پول رو دادن، اعزام شدن به مسابقات توی هامبورگ، همه چی هم درست بوده، منتها روز دوم اینا صبحش رفتن مسابقه دادن، از که اومدن هتل میبینن مسئولین هتل چمدوناشون بستن براشون گذاشتن توی لابی هتل. چی شده؟ هیچی. ظاهرا هتل فقط یه روز براشون از طرف فدراسیون رزرو شده بوده. اعضای محترم تیم ملی هم که خب پولی نداشتن، به روایتی شب رو توی لابی هتل میخوابن، شبای بعدی هم باز به گفته خودشون به یکی از مساجد هامبورگ پناه میبرن. البته با همین شرایط اسفناک توی مسابقاتی که شرکت کرده بودن، اینم بگم تو همین مسابقات اول میشن. فکر کن خبر این مسئله وقتی پخش شد فضای مجازی واقعا به لرزه در اومد. کاربری به نام نیکی نوشت همینو کم داشتیم که ورزشکارامون برن گوشه خیابون بخوابن، به نظرتون خجالت خوب چیزیه؟ یا کاربر دیگه به نام لوئیس برخس و خاشاک نوشته بود اعضای تیم ملی فوتبال دستی نفر 6 میلیون دادن برای جام جهانی رفتن هامبورگ، شب تو مسجد خوابیدن، یکی اون طبل شادانه رو بیاره جانانه بکوبه تو سر من. البته از اون بر مسئولین عزیز این اظهارات و عکس هایی که از این مسئله منتشر شده بود رو غیر واقعی و کذب دونستن و گفتن همچین خبرایی هم نبوده و تیم رفته توی مسابقات شرکت کرده، چند شب هم هتل داشتن، ولی بعد از چند روز هتل به دلایلی اقامت اعضای تیم رو تمدید نکرده، واسه همین این تیم با کمک کنسولگری رفتن توی یکی از مراکز اسلامی هامبورگ اسکان داده شدن. این عکسایی هم که پخش شده که اعضای تیم روی زمین و نیمکت دراز کشیدن مربوط به محل برگزاری مسابقات بوده، ربطی به هتل و مسجد نداشته و مربوط به اون ساعتایی بوده که تیم ایران توی سالن مسابقات بوده ولی بازی نداشته. حالا اینکه این وسط کی راست میگه کی دروغ و جریان چی بوده رو ما واقعا نمیدونیم، هر چی که بود ما براتون هم این ورشو هم اون ورشو گفتیم. همینقدر مطمئنیم که این تیم با جیب خودش، با پول تو جیب خودش رفته، با این شرایط رفته توی مسابقاتی که شرکت کرده، اول شده برگشته، دمشون هم گرم.
Oh, در ادامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سود
بات وی ار ترانسفرینگ پاور فرام واشنگتن دی سی گیوینگ ایت بک تو یو دی پیپل.
سلام هانا.
سلام.
خوبی؟
خوبم. آره خوبم. داستانی شده ها.
آره این هفته خبرهای خیلی خیلی مهمی هی میرسه بهمون. صحبتهای مثل اینکه صحبتهای خیلی مهمی کرده وزیر خارجه امریکا.
آره ببین آقای تیلرسون دیروز در مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شد. الان یه سری جلسات داره برگزار میشه در هم سنای آمریکا هم مجلس نمایندگان که قانونگذاران صحبت میکنن درباره بودجه پیشنهادی دولت آقای ترامپ به قانونگذارا که تصویبش بکنن و مشکلاتی که با این بودجه دارن و از این صحبت ها. در خلال این صحبت ها وزیر خارجه آمریکا هم میره حاضر میشه. دیروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود، روز قبل در کمیته روابط خارجی سنا بود. دیروز آقای تیلرسون درباره موضوعات مختلف ازش سوال شد، سیاست‌های دستگاه دیپلماسی آمریکا درباره کشورهای مختلف، مناطق مختلف. یکی از صحبت‌ها درباره ایران بود که چندین قانونگذار درباره مسائل مختلف پیرامون ایران پرسیدن، چه توافق هسته‌ای، چه بحث زندانیان ایرانی آمریکایی و همچنین کلن سیاست آمریکا نسبت به ایران و رژیم ایران، که اینکه آیا این حکومت پذیرفتنی است برای آمریکا، چه فکر می‌کنه آمریکا. و آقای تیلرسون در پاسخ به یکی از این سوال‌ها که درباره این بود که سیاست چگونه است، آیا این حکومت پذیرفتنی است یا اینکه آمریکا از سیاست اون سیاستی که رژیم چینج، تغییر رژیم هست، حمایت می‌کنه یا خیر، آقای تیلرسون توضیحاتی داد. اول درباره نقش ایران در منطقه گفت به اقداماتی که آمریکا میگه بی‌ثبات کننده است در منطقه اشاره کرد، به موضوع سوریه، یمن، عراق. درباره برنامه هسته‌ای ایران و توافق هسته‌ای گفت که این توافق توافقی است که ضعیفه و اگر ایران پایبنده به این توافق که آقای تیلرسون میگه ضعیفه، جای تعجب نداره چون توافق سختی نیست برای ایران که بخواد بهش پایبند باشه. درباره موضوع سیاست تغییر رژیم آقای تیلرسون گفت که به هر حال عناصری در داخل ایران وجود دارند که آمریکا حمایت میکنه ازشون و سیاست این هستش که ما سیاست حمایت از این عناصر رو داشته باشیم برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت. اینکه حال این به چه معناست توضیحات بیشتری نداده. وقت اون قانونگذار تموم شد، برای همین آقای تیلرسون مجبور بود حرفش رو دقیقاً بعد از این جمله قطع بکنه. معلوم نیستش که منظور آقای تیلرسون دقیقاً چی بوده، احتمالاً در روزهای آینده شاید مورد سوال بیشتر قرار بگیره در این زمینه. اما در ایران واکنش داشتیم به این گفته ها. آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خیلی شدید انتقاد کرده و گفته که این دخالت در امور داخلی کشور هست.
درسته درسته. مثل اینکه خبر تحریم‌های جدید هم هست این روزا.
ببین تحریم‌ها رو راجبش صحبت کرده بودیم پیشتر. اتفاقی که میفته امروز با سنای آمریکا جلساتش رو درباره این بسته تحریمی ایران ادامه میده. اما اتفاقی که افتاد این است که در روزهای گذشته قانونگذارا تصمیم گرفتن که یک بسته زیر مجموعه بسته تحریم‌های ایران را هم تصویب کنند. تحریم‌های روسیه هست به دلیل اتهاماتی که درباره دخالت در انتخابات آمریکا مطرح هست، به دلیل مسئله تصرف شبه جزیره کریمه و الحاق اون به خاک روسیه و این مسائل. اون بسته تحریمی رو اگرچه که وزارت خارجه آمریکا گفته بود که بیاین فرصت بدین که آقای ترامپ بتونه روابط رو با روسیه عادی سازی بکنه، اما قانونگذارا قبول نکردن و این بسته تحریمی رو، یعنی وصل کردنش به بسته تحریمی ایران رو موافقت کردن جدن. حالا باید کل بسته تصویب بشه. امروز باز جلسه است در سنای آمریکا، قراره که صحبت بکنن. اون بسته تحریمی هم یک بسته است شامل موارد مختلف، یعنی از برنامه موشکی ایران در اون هست به موضوع سپاه پاسداران که یکی از اون مسائلی است که در جلساتی که با آقای تیلرسون هم بود دربارش سوال شد که تحریم سپاه پاسداران و قرار دادنش در فهرست گروه‌های تروریستی که آقای تیلرسون دیروز هم درباره این صحبت کرد و گفت که به هر حال ملاحظاتی وجود داره درباره اینکه سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدن، اما نگفت که این کار رو خواهیم کرد یا نخواهیم کرد. چه این یکی از اون مسائلی است که در مورد تحریم‌ها مطرح هست. البته قانونگذارای آمریکایی تاکید می‌کنن که این بسته تحریمی جدید مسائل غیر هسته‌ای رو شامل میشه، در نتیجه ناقض توافق نیست، توافق هسته‌ای. اما باید دید که اگر این بسته تصویب بشه که به نظر میرسه که تصویب میشه، چه بازخوردی خواهد داشت در میان سایر کشورهایی که توافق هسته‌ای رو امضا کردن، اروپایی‌ها، روسیه، چین و خود ایران.
درسته، درسته.
من می‌خواستم تولد آقای ترامپ هم تبریک بگم. یه دفعه یادم افتاد.
آها، برای دیروز بوده مثلا که.
متشکرم.
مرسی فرشته جان. و یه خبر مهم هم داشتیم، انتخابات بریتانیا. در مورد اون میتونی بیشتر توضیح بدی؟
آره، هفته پیش اتفاقا همین ما که صحبت میکردیم تو برنامه، اون انتخابات در حال برگزاری بود و انتخاباتی بود که شبش که خوابیدن و صبح بلند شدن، نتیجه خیلی نتیجه شگفت انگیزی بود. به هر حال حزب محافظه‌کار بریتانیا، نخست وزیر این کشور خانم می که رهبر این حزب هست، سرمایه‌گذاری و به نوعی قمار کرده بود با این انتخابات، به خاطر اینکه انتخابات زود هنگام رو برگزار کرد، چون گفتش که من میخوام برم با اتحادیه اروپا سر برگزیت، خروج از بریتانیا صحبت بکنم و میخوام که دولت قدرتمند داشته باشم. وارد این انتخابات شد خانم می و
ضررش تموم شد،
ضرری که 30 تا کرسی از دست دادن. نه تنها 30 تا کرسی اضافه نکردن، 30 تا هم از دست دادن، اگر که رقمشو اگر که اشتباه کنم حدود 30 تا. و اتفاقی که افتاد همون لحظه، رئیس حزب کارگر آقای کوربین گفتش که خانم می باید استعفا بده بره، اما خانم می نه تنها استعفا نداد بره، بلکه تصمیم گرفت که دولت اقلیت تشکیل بده. و بحثی که خیلی زیاد در روزهای گذشته در بریتانیا مطرح بود این بود که خانم می با مجبور به حزب محافظه‌کار مجبور به ائتلاف با یک حزبی از ایرلند شمالی داره میشه که حزبی است بسیار محافظه‌کارتر از حزب محافظه‌کاره که خانم می رهبریش میکنه، حزبی که با مسائلی مثل ازدواج همجنسگرایان، سقط جنین، اینها مسائلی هستش که این حزب بسیار کوچیک که فکر کنم به خاطر 10 تا کرسی این حزب مجبور به ائتلاف رو دارن میشن، با حزب محافظه‌کار با چالش‌های زیادی روبرو است که حال چه خواهد شد. خیلی ها میگن که حتی ممکنه که خانم می طولانی مدت نتونه نخست وزیر بریتانیا باقی بمونه با توجه به شکستی که خوردن. اما در حال بریتانیا در یک وضعیتی قرار داره که همین روزهایی که صحبت می‌کنیم باید مذاکراتش با اتحادیه اروپا شروع بکنه، برای همین در وضعیت پیچیده‌ای قرار داره هم حزب محافظه‌کار هم کلن عرصه سیاسی بریتانیا در کل.
درسته، خیلی ممنون از تو. راستی هانا، لیزر انداختن تو چشم خلبانی هلیکوپتر توی
یه کارای کردن دیگه. برحال خلیج فارس و اتفاقهایی که در خلیج فارس میفته، گویا این اتفاق افتاده، صحبتهایی مطرح شده بوده. میدونیم که پیشترم داشتیم اتفاقهای این چنینی که تنشهایی البته سطحی در خلیج فارس بین نیروهای ایرانی و آمریکایی بوده، حال یه گزارش دیگه در مورد لیزر مطرح شده و
دیگه سر شوخی رو باز کردن. حالا ببینیم شوخی بعدی چیه. خیلی ممنون از تو هانا کاویانی. هانا رو میتونید روی توییتر با شناسه‌ی هانا کاویانی دنبال کنید. I'm stuck.
من نازلی هستم از استرالیا. خودم اول معرفی میکنم که تاکید کنم به اختلاف ساعت هم با تو. من صبح جمعه که برنامه تو رو با تاخیر گوش میدم، یک ساعتش رو نگه میدارم برای باشگاه، صبح میرم ورزش میکنم و خیلی کیف میکنم. میمونه تقریبا 3 ساعت که جون هر هفته با شوهر گرامی جوج میزنیم. همراه با برنامه تو 3 ساعت برای آماده سازی خوردن جوج کمه خودت هم میدونی. درجه برنامه تموم میشه. خب بقیه‌اش رو چیکار کنم؟ میخواستم بگم که اگر من با تو سر این قضیه به یک نکته مشترک برسیم و مشکلمون حل بشه، معظم له و روحانی هم مشکلشون حل میشه و به نتیجه خوب میرسن. مرسی قربونه.
ما حسابمون جداست. علیکی من و خودتو چرا با معظم له و روحانی قاطی میکنیم؟ ما من با شما را میام، شما با من را، ما رفیقیم، دوستیم، حرفا را نداریم. اونا داستانشون جداست اصلا، دلشون کن. مرسی، ممنونم از تماس شما. اما میخوام درباره سال روز تولد کسی صحبت کنم که شاید بهتر باشه معرفیشو با صدای خودش بشنویم.
من در 19 خرداد 1328 در خیابان شهرستانی در میدان نزدیک میدان فوزی به دنیا آمدم.
بله حتما شناختید، ابراهیم حامدی، معروف به ابی، شاید یکی از معروفترین و محبوبترین خواننده های ایرانی باشه که خاطره های ما ایرانی ها با آهنگاش تموم شدنی نیست. ابی شاید برای خیلی از ما جوون ها، خودمون رو جوون اگه بدونیم، یک مثال تحسین برانگیز از نبوغ، پشتکار و انرژی. مردی که 67 سال سن داره و 50 سال هم هست که داره میخونه، اما هنوزم شاید از نظر توان و نظم حرفه‌ای میتونه یک الگو به حساب بیاد. برای این مرد بزرگ و تمام نشدنی موزیک ایرانی، برای آقای صدا ابی، آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم. امیدواریم که حالاها بر روی صحنه ها بدرخشه و ما رو بیش از پیش با هنرش خوشحال و امیدوار نگه داره. سلامت باشی ابی جان، تولدت یه بار دیگه مبارک. کاری از ابی میشنویم به اسم میلاد.
لحظه دیدار تو شد روز میلاد سه گلایی آه میلاد دل من غیر تو هر نقش دیگر رفت از یاد من میدونی زبن شاپرک ها رو تو میشناسی مسیر قاصدک ها رو نم گل شیبوری
صدای ما رو از ایستگاه پنج شنبه و رادیو فردا میشنوید. 31 خرداد ماه سالمرگ سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر ایرانیه که به خاطر گرایشات چپش در سال 1360 دستگیر و تو زندان اوین اعدام شد. از سعید سلطانپور آثار مختلفی به جا مونده که آشناترینشون شاید ترانه آفتابکاران جنگل باشه که هم تو زمانه خودش و هم امروز هم تأثیر گذار بوده و هم در حافظه مردم موندگار شده و سال 88 علاوه به این که توی ستاد میرحسین موسوی پخش می شد خیلی از مردم هم اون روزها این ترانه و آهنگ رو زمزمه می کردند. کار آفتابکاران جنگل رو بشنویم با ترانه ای از زنده یاد سعید سلطانپور.
سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوها لاله زارن لبش خنده نور دلش شعله شور صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور کوها لاله زارم